خود. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. شناسایی در اروند. زندگی نامه داستانی شهید حمید الله یاری. نویسنده علی باقری وکیل‌آباد. راوی نوشین حسن‌زاده. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت دوم.
قرار از 18 اسفند 1362 یک گروه 12 نفری از میانه عازم تبریز شوند تا من مسئولان را متقاعد کنم و بار و بندیلم را ببندم و به محل اعزام برسم. کار از کار گذشته است. به محل حرکت نیروها که میرسم اعلام میکنند که دقایق پیش دوستان به طرف تبریز راه افتادند. فوراً ترک موتور یکی از پاسداران سوار میشوم و قسمش میدهم که مرا به ماشینی که دوستانم را میبرد برساند. آنقدر التماس میکنم که خندهش میگیرد و به موتورش گاز میدهد و مرا به مینیبوس حامل دوستانم میرساند. با بوق و ایما و اشاره به راننده اعلام میکند که ماشینش را نگه دارد. راننده ماشین را کنار می کشد و توقف می کند. موتور هم از سرعتش می کاهد و بغل مینیبوس می ایستد. فرصتی ندارم. سرم را از پشت سر موتور سوار به جلو خم می کنم و صورتش را به علامت تشکر می بوسم و از موتور پایین می آیم. طوری خودم را داخل مینیبوس می اندازم که همه از این دست پاچگی و عجله من تعجب می کنند. به صورت تک تکشان نگاه می کنم. اغلب آنهایی که داخل مینیبوس هستند از من بزرگتر به نظر می رسند. برخی ریش و سبیل هم دارند. برخی از آنها قبلاً جبهه رفتند و حالا دوباره دارند به جبهه برمی گردند. سهراب قربانی، زین العابدین حاصلی و رسول قربانی هم داخل مینیبوس هستند. 20 اسفند 1362 دوره عمومی پاسداری که دوره رسمی پاسداری نیز نامیده می شوند در خاصابان شروع می شود. نفرات زیادی از شهر میانه در این دوره حاضرند، اما از میان همه نیروها با سهراب قربانی راحت تر هستم. خودم کشتی‌گیرم و سهراب هم فوتبالیستی که مثل خودم دارای آمادگی بدنی کافی است. من و او اغلب کنار هم هستیم، حتی تخت خواب ما کنار هم است. ورزش صبحگاهی که شروع می شود، هر کدام از ما در سر یک ستون از هم دوره ها می ایستیم و با انجام تمرین ها و نرمش ها آمادگی خود را به رخ همه می کشیم. در انجام هیچ کدام از برنامه های دوره، خصوصا برنامه ورزشی و تمرین های استقامتی و رزمی کم نمی آوریم. با نفرات دیگر یک فرق عمده داریم و آن این است که از انجام تمرین های سنگین احساس لذت و نشاط می کنیم. هر چقدر تمرین ها سخت‌تر و فشرده‌تر و سنگین‌تر می‌شوند، ما بیشتر جان می‌گیریم و بشاشتر می‌شویم. ما با شور و شوق در این دوره آموزشی حضور داریم. می‌گویند که این دوره یک دوره ویژه است و کسانی که در این دوره توانمندی خود را نشان دهند به کردستان اعزام خواهند شد. به عشق حضور در کردستان سر از پا نمی‌شناسیم. آخر شنیده ایم که کردستان منطقه کوهستانی است، ولی در جنوب هیچ آرزه طبیعی برای سنگر گرفتن نیست. ما که میان دو رشته کوه بزگوش و قافلانتی متولد و بزرگ شده ایم، بهتر می توانیم در کردستان بجنگیم. آنقدر به خود فشار می آوریم که بتوانیم مسئولان را متقاعد کنیم تا با اعزام ما به کردستان موافقت کنند. سهراب قبلا به جبهه رفته، ولی من اولین بارم است که می خواهم به خط مقدم اعزام شوم. به همین خاطر اشتیاق و عجله دارم تا به خط مقدم برسم. جنب و جوش و فعالیت‌های من و سهراب باعث شده ما را به عنوان مسئول پخش چای انتخاب کنند. این کار باعث شده ارتباط و تعامل ما با نفرات آشپزخانه بیشتر شود. ما به دلیل ورزشکار بودن و انجام تمرین‌های ورزشی سنگین با غذای معمولی دوره نمی‌توانیم نیازهای خود را برطرف کنیم. به همین خاطر از امتیاز ویژه ارتباط با آشپزها و نیروهای آشپزخانه استفاده می‌کنیم و در تهیه و صرف غذای اضافی از آشپزخانه مشکلی نداریم. فرمانده پادگان به همه مرخصی می‌دهد و اعلام می‌کند که همه باید سر وقت و ساعت مشخص شده در پادگان باشند و الا همه تنبیه خواهند شد. همه به مرخصی می‌رویم. من و سهراب جز آن گروهی هستیم که زودتر از وقت مقرر به پادگان برمی‌گردیم. یک عده هم سر ساعت از راه می‌رسند. گروهی هم هستند که با تأخیر به پادگان آمدند. بهانه دست مسئولان پادگان افتاده است و آنقدر ما را می دوانند و غلط می دهند که صدای اعتراض همه در می آید. یک عده با فریاد یا امام زمان و یا امام حسین از ائمه برای تحمل این وضعیت استمداد می طلبند. یک عده با آنهایی که دیر آمدن ناسزا می گویند. من و سهراب خیلی خوشحال و سرحال داریم، از این ورزش سخت اجباری لذت می بریم. دوره عمومی فقط مختص تمرین‌های ورزشی و بدنی نیست. حتی در این دوره برای آموزش کار با نارنجک از نارنجک‌های واقعی استفاده می‌کنیم. در یکی از روزها که تمرین نارنجک انداختن داریم، بر اثر انفجار نارنجک چند نفر از همدوره‌ای‌ها زخمی می‌شوند. اینجا دیگر از معدود دفعاتی است که در طول دوره من و سهراب ناراحت می‌شویم. دوره تمام می‌شود. آماده ایم به کردستان برویم. ولی اعلام می کنند باید به جنوب اعزام شویم. من و سهراب قبل از اتمام دوره آموزشی تصمیم گرفته ایم که به واحد اطلاعات عملیات بپیوندیم. چون احساس ما این است که تنها در واحد اطلاعات عملیات است که ما می توانیم از بدنهای آماده خود کار بکشیم و اسب چموش جوانی خیش را شلاق بزنیم. تمرین‌های سخت فرصت دوباره ایست برای من تا عرقی را که قبلا در سالن کشتی می ریختم دوباره بریزم. جنوب می شویم تا با سهراب به واحد اطلاعات عملیات لشکر بپیوندیم. شنیده ایم که مصطفی مولوی می تواند همه مشکلات ما را حل کند. از گفتگوی میانه ای هایی که در دوره با ما بودند مطلع شدیم که واحد اطلاعات عملیات لشکر آشورا زیر نظر همشهری خودمان برادر مصطفی مولوی اداره می شود. ضمناً منصور فرقانی نیز در این واحد است. به جنوب که می رسیم بعد از پرسجو متوجه می شویم نیروهای واحد اطلاعات عملیات لشکر آشورا که تازه از عملیات خیبر فارغ شدند در منطقه که توزاباد نامیده می شود مستقر هستند. تا به آنجا می رسیم متوجه می شویم که برادر کریم فتی به عنوان مسئول اطلاعات لشکر انتخاب شده است، اما هنوز هم آقای مصطفی مولوی در واحد حضور دارند و آنجا را ترک نکردند. نیروها در چند چادر مستقرند که ما هم به آنها می پیوندیم. من و سهراب اغلب با برادر کریم فتی هستیم. دوره آموزشی جدید ما با کلاس‌های تخریب شروع می شود. ما با اشتیاق مشغول طی دوره هستیم. مدتی بعد یک گروه از نیروها به ما ملحق می شوند که خصوصیات ویژه‌ای دارند. آنها زیادتر از حد صمیمی و سر به هوا هستند. احساس می کنم کار را جدی نمی گیرند، ولی همه آنها را دوست دارند. برای خودشان توی واحد بروبیایی دارن. پرسجو که میکنم متوجه میشوم نیروهای با سابقه واحد اطلاعات هستند که بعد از اینکه عملیات خیبر تمام شده به مدت یک ماه به یک دوره اطلاعاتی در قرارگاه خاتم اعزام شدند و دوباره به واحد برگشتند. نیروهای با سابقه مثل مهدی داوودی، یعقوب شکاری، سید مرتضی زعفرانچی، یونس رضاوند، فرهنگ مستعد و مهدی قلی رضایی که دوباره به واحد اطلاعات عملیات لشکر برگشتند و متوجه شدند که واحد دچار تغییر و تحول شده و برادر مصطفی مولوی واحد را ترک کرده و برادر کریم فتحی مسئول اطلاعات لشکر عاشورا شده است. به نظر می رسد به دلیل تعداد زیاد شهدا در عملیات خیبر تقریبا اکثر نیروهای واحد اطلاعات هم عوض شدند. به جز آنهایی که از دوره برگشتند، از نیروهای قدیمی منصور فرقانی و ناصر دیبایی آنجا هستند و بقیه چهره های جدیدی هستند که تازه به واحد اطلاعات پیوستند. مقر واحد بین اهواز و سوسنگرد در منطقه جنگلی واقع است که درختان گز برای تثبیت شنهای منطقه در آن کاشته شده و این درختان تقریبا به شکل جنگل در آمدند و دوستان آنجا را جنگل آباد و برخی توز آباد می گویند. البته این اسم یک اسم حفاظتی است جهت لو نرفتن محل مأموریت و محل استقرار ما. خبر می رسد که نیروهای واحد اطلاعات باید به منطقه زید منتقل شوند. جبهه زید در شلمچه است. باربندی را می بندیم و در خط مرزی شلمچه مستقر می شویم. با استفاده از کانال‌هایی که قبل از ما آنجا حفر شده است، دوستان با تجربه به عملیات‌های شناسایی می روند. یعقوب شکاری، میکائیل نادری، محمد پورنجف، محمد محمدی، کریم حرمتی، رسول سعیدی، مهدی داوودی، منصور قربانی، اسد بیگی، قادر حمید نژاد و اصغر عباس قلی‌زاده نفراتی هستند که یکی یکی با آنها آشنا می شویم. مأموریت های شناسایی این منطقه در قالب سه تیم به برادران محمد محمدی، کریم حرمتی و قادر حمید نژاد محول شده است. هر کدام از این دوستان مسئول تیمی هستند و کار شناسایی انجام می دهند. به فاصله 5 تا 6 کیلومتری از این دوستان هم منصور فرقانی با نفرات تازه واردی مثل ما کار می کند. کار ما فعلا شناسایی نیست و منصور دارد اصول اولیه کار در واحد اطلاعات را به ما یاد می دهد. نفرات قدیمی و با تجربه دوره‌های آموزشی مختلفی برای نفرات جدید برگزار می‌کنند. گوش کردن به تجربیات شناسایی‌های قبلی و حضور در دیدگاه‌ها جهت بررسی وضعیت منطقه مأموریتی از کارهای روزمره ماست. چون تازه به جبهه آمده‌ایم، خیلی از چیزها برای ما تازگی دارد. آنچه می‌بینیم و می‌شنویم با آب و تاب برای هم نقل می‌کنیم. دور هم جمع شده ایم که سهراب قربانی خاطره ای از شب پیش برای ما تعریف می کند. او می گوید دیشب با یعقوب شکاری در خط اول مستقر بودیم. منور که می زدن بعد از خاموش شدن منور کار یک عده شده بود جمع کردن چتر منورها. ما هم تصمیم گرفتیم چتر جمع کنیم. ساعت حدود 11 شب بود که منور زدن. ما دوربین داشتیم و مسیر حرکت منورها و چترها را کنترل کردیم. چند تا از منورهایی را که نزدیک ما بودند دنبال کردیم تا چتر آنها را به دست بیاوریم. دنبال یک چتری 300 تا 400 متر دوربین به دست دویدیم. تا ما به چتر برسیم چتر افتاد روی زغال روشن. دوباره دنبال چتر دیگری افتادیم و بعد از 500 متر دویدن رزمنده دیگر قبل از اینکه ما به چتر منور برسیم آن را برداشت. ما با نگاه به همدیگر متوجه شدیم که باید از خیر این چترها بگذریم. چون این چترها آدمهای خاص خود را دارند و نصیب هر تازه واردی مثل ما نمی شوند.
Thank you. پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بعد از ابر، اثر بابک زمانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 12، تقریبا بهار شده. پدر روی باغی که تازه درختهایش را کاشته بود کار میکرد. صبح میرفت و غروب برمیگشت. بهمن هم با او میرفت. اداره کشاورزی گذاشتن پمپ آب در دریا رود و کشیدن انشاب از آن برای زمین ها و باغ ها را قدغن کرده بود. تا قبل از آن که شرکت سدسازی خیمه‌اش را در منطقه برپا نکرده بود، چون این قانون مسخره‌ای سابقه نداشت. معلوم بود کار آنهاست و دستشان در یک کاسه است. پدر می گفت، اینا می گفتن سد که آبگیری بشه، همه اراضی و باغات منطقه چند بلاد اون طرفتر از آب بی‌نیاز میشه. اما حالا حتی نمیذارن خود دریا رود ما بر درختمون ببریم. مسخره است. انگار دریا رود با چند تا دباب که ما ازش برداریم خوش میشه، کاسه آقایون خالی میشه. الهی همون صد روز سرتون خراب بشه. من یکی که خوب میشناختم جنس خراب شما رو. ای 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 ای، به بهانه این که میخوام حق بیشتری به شما بدیم، حق تو بگیرم، بعدم حق کوچیکتم بهت پس ندم. میبینی باغ زیتون پدر از غرق‌آباد فاصله داشت. تقریبا نزدیکی طولاب بود. چند کیلومتری پایین تر غرق‌آباد بود. پدر و بهمن هر روز صبح ناشتا می خوردند و به سمت باغ راه می افتادند. بندگان خدا مجبور بودند تا عصر دب دب آب از دریا رود پر کنند، بروند پای درخت های زیتون بریزند که خشک نشوند. زبان بسته ها و باغ روی دست پدر نماند. تقریبا یکی دو سالی کارشان این شده بود. پدر و بهمن صبحا خواب‌آلود می‌رفتند باغ و غروبها خسته و بی‌رمق برمی‌گشتند. چاره دیگری هم نبود. روزها گذشت تا اینکه یک روز بهمن به پدر گفته بود دیگر خسته است و با او به باغ نمی‌رود. پدر هم حرفی نزد، هیچ نگفت، فقط می‌گفت دلتم خوش پسر بزرگ کردی. خودش تنها به باغ می رفت و تنها هم بر می گشت، خسته تر و شکسته تر از همیشه، تا اینکه چیزی شد که نباید.
یک روز پدر که خسته از باغ برمیگشت نزدیک دکان رحیم بهمن را دیده بود که با منوچهری آهسته حرف میزند. منوچهری همان مهندس شرکت سدسازی. پدر پیش از آن هم شستش خبردار شده بود که منوچهری برای شرکت سدسازی زیر پای جوانان شهرک می نشیند تا جذبشان کند، به دلیل آنکه شرکت سدسازی حقوق خیلی از کارگرها را ماها پرداخت نکرده بود. بیشتر جوانهایی که سالها آنجا کار کرده بودند از شرکت آمده بودند بیرون. بماند که چه بلایی بر سرشان آمد بیچارگان. بیشترشان به هوای اینکه شغل و درآمد مناسبی دارند و می توانند تشکیل خانواده بدهند، حتی رفته بودند زن گرفته بودند و خیلی هاشم یکی دو بچه روی دستشان مانده بود. حالا نه کار داشتند نه نان برای خوردن، درمانده و بیچاره آواره این شهر و آن شهر شده بودند. منوچهری زیر پای بهمن که دیگر آن موقع جوان خوش‌هیکل و بال و بازوداری بود نشسته بود که باغداری آخر عاقبت ندارد و نمیتواند آینده خوبی برایش رقم بزند. بهمن هم که درست حسابی نمیتواند حرف بزند، تقریبا به خیال اینکه منوچهری خیر و صلاحش را میخواهد کم و بیش و البته در خفا پذیرفته بود. پدر که صحنه را دیده بود و با چشمان و گوشهای خودش شاهد آن بود که چطوری منوچهری روبروی دکان رحیم دارد بهمن را از کار و زندگی میاندازد و حتما به همان خاطر بوده که بهمن دیگر با پدر به باغ نمیرفته، بیلش را برداشته بود و محکم کوبیده بود سر منوچهری. از شدت عصبانیت ادامه داده بود و او را زیر مشت و لگد گرفته بود و حسابی خون آلودش کرده بود. رحیم و نبی که شاهد ماجرا بودند میگفتند به زور منوچهری را از زیر دست و پای پدر بیرون کشیده بودند. اساسی لت و پار شده بود، له و لورده. پدر خیلی کم پیش می آمد با کسی گلاویز شد، اما اگر می شد باید دیگر خدا به آن بیچاره رحم می کرد، چون از زیر دست پدر جان سالم به در نمی برد. هر مفلوکی که بود تا سرحد مرگ از پدر کتک می خورد. پدر دست بزنی داشت و وقتی که رگ غیرتش بالا می زد خون جلوی چشمانش را می گرفت و دیگر چیزی حالیش نمی شد. اهالی می گفتن منوچهری بی جان و خون آلود گوشه ای افتاده بود و از سر و صورت و دماغش خون می رفته و فکر می کردن حتما دیگر مرده است، مخصوصا با آن ضربتی که پدر با بر فرق سرش فرود آورده بود و عملا کلش را شکافته بود. بهمن هم نتوانسته بود قصر در برود و از دست عصبانیت و خشم پدر در امان بماند. پدر اساسی بهمن را هم زده بود، سیاه و کبودش کرده بود، آنقدر که بهمن چند شب را پیش سلیم ماند تا آبا از آسیا بیفتد و اوضاع آرام تر شود. چند روز بعد منوچهری با سر و کله باند پیچی شده و صورتی برم کرده همراه با دو مأمور که از کلانتری لوما را ورده بود به در خانه ما آمد. شکایتنامه‌ای تنظیم کرده بود و می‌خواست از پدر دادخواهی کند. آن روز پدر طبق معمول توی باغ زیتونش مشغول به کار بود و خانه نبود. شکایتنامه را بهمن تحویل گرفت و برای مادر خواند. چه غم عظیمی بر دل مادر نشست و من دیدم. بیچاره در زندگی یک روز بی درد سر به خودش ندیده بود. آن شب پدر که به خانه برگشته بود، مادر با دلهوره و اضطراب که مبادا پدر دوباره به هم بریزد و کار دستمان دهد، او را از قضیه با خبر کرد.
چه؟ من شکایت کردم؟ چه غلطی کردن؟
آخه مرد، زدی مردم و ناکار کردی. انتظار داری شیرنی بیارن دم خونه حلوه حلوات کنن؟
زدم؟ خوب کردم زدم، اصلا دستم درد نکنه. چقدر عالی که زدم.
دستت درد نکنه؟
معلومه که دستم درد نکنه. دسته باز جونشو میگرفتم مرد که بیناموسو.
سلیم که بعد از چند شب بهمن را به خانه خودمان آورده بود خنده‌ای کرد و زیر لب گفت ای شیر مادر حلالت یونس. مادر با تعجب و شاید کمی هم با عصبانیت به سلیم نگاه سردی کرد و گفت دست تو هم درد نکنه سلیم جان.
پدر با صدای کلوف گفت کاشتن اینا ثواب داره تابوس. هنوم لغمن، همشون هنوم لغمن. دیدی چه بلایی سر اون رحیم بیچاره آوردن؟ کارگرای غریبه و مهندسشون میان از دکون رحیم کلی چیز میخرن، بهش میگن سر ماهی که حقوقش ندادن، میان باش تصفیه حساب میکنن. پیرمرد بیچاره هوش حواس درست حسابی هم که نداره، سر ما که میشه میرن دیار خودشون پول این رحیم بی کس رو کار نمیدن. کارگرا اکثرا روزمزدن، برن دیگه پشت سرشون هم نگاه نمیکنن. چه اعتباری بهشون هست که هفته بعد بیارن پول اینو بدن؟ رحیم بیچاره میمونه اون قفسای خالی دکونش که حتی یه دونه قوطی کنسرو هم روش نداره.
سلیم با حالتی عصبانی گفت
صد بار به این رحیم گفتم غیر از خود اهالی به هیچکی دیگه چیزی نفروش. گوشش نرفت که نرفت. هر چی سرش بهت حق بشه. همه اموالش غارت کردن. یه لیوان آبم روش. صد بار بهش گفتم. این منوچهری و کارگرای غریبش از علی بابا و چهل دزد بغداد بدترن. باز بگم منوچهری و چهل دزد بغداد. البته باز بگم قرقاباد. آره منوچهری و چهل دزد قرقاباد.
بهمن ناخودآگاه زد زیر خنده و گفت
آره همون سلیم.
پدر برای بهمن چشم قره آمد و گفت
تا یکی چیزی نگو داشتی میشه دیگه که از اونا چلو یک کمیشون و میدی؟
سلیم گفت
این غریبه ها که تو قرقابات چند تا از خونه ها رو برای خوابگاه اجاره کردن همشون زهرماری میکشن. هر بار من خونه علوی را میفتم میام سمت خونه از نزدیک اونجا رد میشم از پنجره نیمه باز بغل منزلشون بود تند کثافتشون میاد تا دیر وقت میشنم پا منقل.
مادر آرام بر گونه خود یک سیلی زد، بعد پشت دست خود را گاز گرفت و رو به بهمن گفت
توبه توبه بهمن مادر نری اونوری گولت نزنن چیز خورت میکنن آه.
پدر همانجا زیر لب گفت
غلط میکنم چیز خورت میکنم.
24
روزها از آن روز گذشت و خبری هم از منوچهری نشد. کم پیدا شده بود کلن و یا پی شکایتش نبود انگار. شاید میخواسته زهر چشمی از پدر گرفته باشد و تمام. به خیالش هم گرفته بود اما نمیدانست پدر به خون او و همه آنهایی که برای شرکت سدسازی کار میکردن تشنه بود. هر روز مادر صبحا که از خواب بیدار میشد صدقه میگذاشت که اتفاقی نیفتد و پدر با کسی گلاویز نشود. روزهای خوبی نبود. این که هر روز منتظر آن باشی که خبر ناگواری به تو بدهند سخت است زندگی. در چنین شرایطی همه چیز سخت می شود. برای بیچارگان بزرگترین ترس، ترس از مرگ نیست، ترس از جاودانگی است. این که هر روز بیدار شوند از خواب و به بیچارگیشان تا ابد ادامه بدهند. این زندگی است که آدم را میرنجاند و عذابش میدهد. کارهای ناتمام، بیگاری، صبح تا شب دویدن و نرسیدن. مرگ که این چیزها را ندارد. همه کارهای ناتمام را تمام میکند. تازه اگر هم تمام نشده باشند تو نیستی که تمام شدن یا نشدنشان عذابت بدهد. آنقدرها که میگویند مرگ بد نیست، آدم را از زندگی بازنشسته میکند. همین. هر بار که پدر با بهمن به باغ می رفت یا وقتایی که با وانت می زدن به دل جاده من می رفتم پیش شبدیز و زینش می کردم. شبدیز قوی هیکل و کهنسال من انگار ستون ستبر سیاهی شده بود. شبدیز رو زین می کردم و در قرقاباد با او می چرخیدم. پر از شور و حال نوجوانی و جوانی بودم. حس می کردم سوار بر شبدیز من فاتح جهانم. گاهی با شبدیز آرام آرام تا نزدیکی تولاب و چشم شیرین و چشم شور می رفتم و حتی گاهی پایین تر از آن، آنقدر که می توانستم به راحتی و بی زحمت دیواری عظیم سد را ببینم که چگونه مانند یک کوه صاف از میان دره سر برآورده و چگونه بازوان خود را در تن صخره های سخت زاگرس جا داده است. آی زاگرس مغموم، می دانم چه بر سرت آوردند این غریبه ها، می دانم بر تو چه گذشت. تنها درختان بلوط شاهد تو اند. صد تقریبا به اواخر کار نزدیک شده بود. معلوم بود کار زیادی از آن نمانده، شاید یکی دو سال. نمیدانم، تنها چیزی که میدانم آن بود که به واقع همانطور که پدر میگفت صد یک غول بی شاخ و دم بتونی بود که در دل هر کسی هراس میاد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال